ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محافظه‌کاران تسلط خود را بر مجلس شورای اسلامی حفظ کنند. در تصادف اتوبوس حامل دانشجویان با یک تانکر سوخت در ایران 22 دانشجو کشته شدند. 9 نشریه در ایران لغو امتیاز شدند. عصر بخیر. امروز یک شنبه 26 اسفند ماه 1386 خورشیدی برابر با 16 ماه مارس 2008 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من الهی روانشاد میزبان شما در یک ساعت آینده این مجله را در حالی آغاز می کنم که کمتر از 3 روز و 14 ساعت و 44 دقیقه به نوروز مانده است و تنها 2 روز به چهارشنبه سوری. امیدواریم که نه تنها در این مجله شامگاهی که همیشه در کنار رادیو فردا باقی بمانید و این سال نو را هم، این سال کهنه را هم با ما نو کنید که برایتان سفره‌ای پر از نقل و نبات و رنگین از خبرها، گزارش‌ها و موسیقی بهاری داریم. اما وعده نزدیکتر ما و شما همین مجله شامگاهی و نخستین در آن تازه‌ترین خبرهاست. امروز از همکارم محمد زرقامی.
نتایج انتخابات مجلس هشتم در ایران نشان می‌دهد که محافظه‌کاران و حامیان و همفکران محمود احمدی نژاد با کسب کرسی‌های بیشتر پیروز این انتخابات هستند. طبق نتایج اعلام شده از سوی وزارت کشور جمهوری اسلامی، از 290 کرسی مجلس شورای اسلامی، محافظه‌کاران با کسب 120 کرسی در صدر نتایج انتخابات قرار دارند و اصلاح طلبان تا به حال 46 کرسی را به خود اختصاص دادند. محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، صبح امروز گفت پیروز این انتخابات توده مردم ایران و بازنده قطعی آن آمریکا بود. آقای حسینی گفت
تدابیری که اندیشیده بودند برخی از کشورهای غربی و رسانه‌های نزدیک به آمریکا برای دل سرد کردن و نومید کردن مردم، این تلاش‌ها به هیچ نتیجه‌ای نرسید و مثل همیشه ما شاهد حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رأی بودیم.
عبدالله ناصری، سخنگوی ائتلاف اصلاح طلبان، صبح امروز درباره نامزدهای این حزب در انتخابات مجلس گفت
مرحله هیچ یک از نامزدهامون حتی اگر تحت سخت‌ترین شرایط و با علم به این که بالاخره حق عظیمی از همراهانشون و همفکرانشون ضایع و زایل شده، استعفا نخواهند داد و در مجلس حضور پیدا خواهند کرد.
وزارت کشور همچنین اعلام کرده است که اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس هشتم 1 تا 2 روز دیگر طول خواهد کشید. انتخابات مجلس در روز جمعه گذشته برگزار شد. از سوی اتحادیه اروپا اعلام کرد که انتخابات پارلمانی در ایران به طور آزاد و عادلانه برگزار نشد. اتحادیه اروپا از اینکه در برگزاری این انتخابات معیارهای بین المللی رعایت نشده و رقابت واقعی بر آن حاکم نبوده است، عمیقا ابراز نگرانی کرد. در ایران در تصادف اتوبوس حامل دانشجویان مؤسسه خیام مشهد با یک تانکر سوخت در مسیر اندیمشق خرم‌آباد دیشب 22 دانشجو در آتش سوختند و 7 تن مجروح شدند. هیئت نظارت بر مطبوعات وابسته به وزارت ارشاد جمهوری اسلامی مجوز انتشار 9 نشریه سینمایی و خانوادگی را به خاطر آنچه که چاپ عکس‌های هنرپیشگان فاسد خارجی و درج جزئیات زندگی مبتذل آنان نامید لغو کرد. ماهنامه سینمایی با سابقه دنیای تصویر، ماهنامه ادبی هنری 7 و مجله های بازنگری، تلاش، صبح زندگی و به سوی افتخار در میان نشریات لغو امتیاز شده قرار دارند.
سپاسگزارم آقای زرقامی که خبرها را به آگاهی من رساندید. و در آغاز نیمه دوم مجله شامگاهی باز هم محمد زرقامی با خبرها با ما خواهد بود. با ما چه ها برایتان در این مجله شامگاهی تدارک دیده ایم؟ انتخابات مجلس هشتم و اعلام تدریجی نتایج آن همچنان در کانون توجه همگانی. تازه ترین نتایج انتخابات مجلس هشتم را خواهید شنید و برآورده کارشناس را درباره آرایش سیاسی مجلس هشتم. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید تهدید علیه اسرائیل تهدید علیه آلمان است. بمباران شیمیایی حلبچه امروز 20 ساله شد. فردا مجلس ملی پاکستان نخستین اجلاس خود را برگزار می کند، اما چه کسی به نخست وزیری این کشور برگزیده خواهد شد؟ سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود میگوید حضور سربازان آمریکایی در کاهش خشونت ها در عراق مؤثر بوده است. از کسادی رونق دلار و گرمی بازار یورو برایتان میگوییم. تیم ملی فوتبال ایران در راه آماده سازی خود برای جام جهانی 2010 خبرهای ورزشی را خواهید شنید. همه اینها و حتی بیشتر در همین مجله شامگاهی. اتحادیه اروپا امروز در اظهار نظری رسمی اعلام کرد انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران آزاد و عادلانه نبوده است. به گفته وزیر کشور جمهوری اسلامی 71% راه یافتگان به مجلس هشتم از جریان محافظه‌کار هستند. حسن جعفری از رادیو فردا و آخرین خبرهای مربوط به نتایج انتخابات.
در بیانیه اتحادیه اروپا که امروز منتشر شد آمده است که این اتحادیه عمیقا نگران است انتخابات به دور از استانداردهای بین المللی برگزار شده باشد و امکان رقابت عملا سلب شده باشد. تا ظهر امروز نتایج تمامی حوزه های انتخاباتی بجز تهران به طور کامل مشخص شد. مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی روز گذشته در نشستی خبری اعلام کرد 71% منتخبان مجلس هشتم از گروه های اصولگرایان هستند. محافظه‌کاران یا اصولگرایان علی‌رغم تلاش بسیار سرانجام با دو فهرست جداگانه در انتخابات روز جمعه حاضر شده بودند. جبهه متحد اصولگرایان که شامل گروه‌های هوادار سیاست‌های محمود احمدی نژاد است و ائتلاف فراگیر اصولگرایان در برگیرندگی منتقدان محمود احمدی نژاد. بررسی اسامی راهیافتگان به مجلس نشان از آن دارد که اکثریت 290 کرسی مجلس هشتم در اختیار جناح متحد محمود احمدی نژاد خواهد بود. به گفته وزیر کشور جمهوری اسلامی میزان مشارکت در انتخابات روز جمعه 60% بوده است. از شهروندان تهرانی نیز حدود 40% در انتخابات شرکت کردند که به گفته وزیر کشور رشدی 10% نسبت به انتخابات مجلس هفتم نشان می‌دهد. از زمانی که شورای نگهبان اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده را منتشر کرد، بسیاری از ناظران و تحلیلگران بر این باور بودند که با حذف نیروهای منتقد دولت محمود احمدی نژاد، این دور از انتخابات تنها به رقابتی بین گروه‌های اصولگرا منحصر خواهد شد. نتایج آرا در حوزه انتخابیه تهران نیز پرماجرا بود. وزیر کشور ایران ابتدا اعلام کرد نتایج انتخابات تهران پس از شمارش به صورت یکباره اعلام خواهد شد. اما به دنبال افزایش اعتراض‌ها وزارت کشور عصر دیروز خبر داد که نتایج تهران به تدریج اعلام خواهد شد. در فهرست 50 نفر اولی که ستاد انتخابات وزارت کشور به عنوان بیشترین رأی آورده های تهران معرفی کرده است، 30 نفر اول همگی از اصولگرایان هستند. اولین اصلاح طلبی که در این فهرست دیده می شود رده 31 است که متعلق به مجید انصاری است. گروه های اصلاح طلب نسبت به سلامت برگزاری انتخابات اعتراض کردند. حسین مرعشی رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تهران گفته است آنچه تا کنون به عنوان نتیجه انتخابات مقدماتی تهران توسط وزارت کشور اعلام شده نه با مشاهدات عینی و گزارشات ناظران ستاد ائتلاف اصلاح طلبان از صندوق‌های تهران مطابقت دارد و نه با نتیجه کلی کشور سازگار است. همچنین ستاد ائتلاف اصلاح طلبان گفته است نتایج واقعی آرا در تهران کاملا به نفع آنها بوده است. به نوشته وبسایت ستاد ائتلاف اصلاح طلبان با به هم خوردن یکی از سناریوهای از پیش تعیین شده مهندسان انتخابات، سناریوی دوم در دستور کار اصولگرایان حامی دولت قرار گرفت. محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار ساکن مشهد در این باره به رادیو فردا میگوید
سناریوی اول جریان اصولگرا این بود که تا جایی که ممکنه از حضور کاندیداهای قدرتمند در عرصه انتخابات پیشگیری کنند و رصد کرده بودند تقریبا قریب به اتفاق کاندیداهایی که صاحب رأی بودند و رد صلاحیت کردند به بهانه‌های غیر قابل اعتنا. در مرحله دوم اگر در جاهایی کاندیداهای اصلاح طلب تونستن روی نیروهایی که جریان اصولگرا تصور میکرد اینا رأی ندارن به توافق برسن و رأی خودشون رو اونا متمرکز کنن، سعی میکنن آرا اینا رو یه جوری مهندسی کنن که یا رأی نیارن یا اگر هم دیگه نمیتونن کاری بکنن برسوننشون مرحله دوم و عملیات رو تو مرحله دوم دنبال بکنن. به نظر من این اتفاق افتاده و چون در جریان اصولگرا به شدت تشتت حاکم بود و نمیتونستن به لیست واحد برسن، بنابراین گزینه اولشون خالی کردن میدان از رقبای جدی بود و بعدم رقابت تو خودشون تقسیم کردن تا جایی که ممکن بود.
محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار ساکن مشهد. تا عصر روز یکشنبه آرای 2900 صندوق شمرده شده و به گفته ستاد انتخابات نتایج آرای به دست آمده برگزیده شدن قطعی 14 نماینده از تهران را نشان می‌دهد. 16 نفر بقیه باید در دور دوم انتخابات برگزیده شوند.
اظهار نظر رسمی اتحادیه اروپا که امروز اعلام شد حاکی از آن است که انتخابات مجلس اسلامی در ایران آزاد و عادلانه نبوده است. حسن جعفری از رادیو فردا گزارش می‌داد. با گذشت 2 روز از انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران و در حالی که هنوز 30 نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به طور کامل مشخص نشدند، در رابطه با دورنمای آرایش سیاسی نیروها در مجلس، نظر عیسی سحرخیز روزنامه نگار در تهران را جویا شدم. عیسی سحرخیز:
به صورت وسیع‌تر اگه بخوایم نگاه بکنیم، مشخص هست که جریان‌های اصلاح طلب غیر از گروه‌هایی که تحت پوشش اعتماد ملی فعالیت می‌کردند، جریانی که در به صورت اعتدال و توسعه فعالیت می‌کرد و بخشی از نیروهای اصلاح طلب رو در واقع نمایندگی می‌کرد، اینها پیروزی‌های در خور توجهی به دست آوردن. اما مسئله این هست که در درصد بالایی از حوزه‌ها و در واقع در حدود نیمی از حوزه‌ها تقریبا صد مشخص بود و اقتدارگراها بردن و پیروز شدن، که این به هر حال باید توجه بکنیم که در میان جریان محافظه‌کار هم جریان معتدل‌تر بوده که تونسته آرای لازم رو به دست بیاره و بسیاری از این افراد که در مجلس هفتم حضور داشتن، اکثریتشون نتونستن در مجلس هشتم هم جای خودشون رو تثبیت کنن.
آقای سحرخیز، اصلاح طلبان بیش از 40 کرسی در مجلس هشتم به دست آوردن. گفته میشه که نامزدهای مستقل هم به همین تعداد کرسی دست پیدا کردن. به نظر شما وزن و اعتبار اینها در کنار یکدیگر چگونه خواهد بود؟
من فکر میکنم که در مجلس هشتم دولت احمدی نژاد با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد شد. غیر از افرادی که شما مطرح کردید و الان من این آمار شما رو فارغ از تهران اعلام بکنم که بیش از 50 نماینده طبیعتاً از ستاد اصلاح طلب خواهد داشت، تعدادی هم در حال از اعتماد ملی ورود خواهد کرد که اختصاصی اونها هست، تعدادی هم در حال از جریان مستقل میان. اما مسئله این هست که در درون کسانی که پیروز شدن، همینطور که اشاره کردم، جریان معتدل و رقیب آقای احمدی نژاد هم حضور دارند و من فکر میکنم به ویژه در طرح‌ها و مصوبه هایی که مباحث اقتصادی پیش میاد، در اونجا دولت با چالش جدی مواجه خواهد بود و احیانا در یک نقاطی تا مرز بحران هم پیش خواهد بود.
در حالی که وزیر کشور مصطفی پور محمدی میگه که 70% مجلس رو اصولگرایان تشکیل میدهند، تیتر امروز روزنامه اعتماد ملی به طور مثال حاکی از اینه که اصولگرایان شکننده شدند. شما نظر و ارزیابیتون در این باره چگونه است؟
در واقع این شکنندگی از دو جنبه برمیگرده. یکی اینکه چهره های مستقل و اصلاح طلب در مجلس هشتم نسبت به مجلس هفتم افزایش پیدا کرده، هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت، یعنی کسانی که حاضرن در جایگاه بالاتر و منتقدانه تری در مجلس حضور پیدا بکنن. شکاف درون جریان محافظه کار هم اونها رو در رقابت شدیدی که بین همدیگه داشتن و به ویژه در مسئله‌ای که در تهران اومده و به گونه خاص این لیست ها چیده شده، به گونه این که تا 30 نفر اول رو جریان نزدیک به دولت همه رو قرار دادن، بقیه تا حدود 15-16 نفر هم تعلق میگیره به اصلاح طلب ها و بعد کم کم سر و کله جریان رقیب اقتدارگرا، جریانی که به نزدیک است آقای قالیباف و اینها روشن میشه و در واقع طبیعتاً این نوع مواردی که اتفاق افتاده و پیروزی های بهتری که اونها در شهرستان ها داشتن، این امکان رو فراهم میکنه که در موارد خاص طرح‌ها و لوایح خاص و یا برنامه‌های نظارت بر دولت نوعی ائتلاف موردی بین تمام این جریان‌ها در مقابل جریان تندرو و دولت احمدی نژاد شکل
بگیرد. گفتگوی رادیو فردا را با عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار در تهران درباره برآورد او از دورنمای آرایش سیاسی نیروها در مجلس هشتم می‌شنیدید.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55. و چند شنونده برای ما SMS فرستادند. نفر اول نوشته است که رای گیری در لارستان خوب انجام شد. دومین نفر که نام خود را ذکر نکرده نوشته شاه رفت، حکومت 12 ساله سیدها در پل دختر پایان یافت. تا اسمس سهمیه بندی نشده نوروز 87 مبارک اسمس سومیست که نام ندارد. در اسمس دیگری شنونده ی رادیو فردا نوشته است دولتی که نیازهای ملتش را برآورده نکنه چه اصراری داره انرژی هسته‌ای را به دست بیاره. برای حکومت ایران متاسفم که تا این قدر به مردم دروغ میگه. مشارکت مردم در انتخابات کم بود. و اسمس آخر نوشته شده کدام انتخابات؟ این سناریویی است که جمهوری اسلامی هر بار یک گروه را علم میکنه. کدام اصلاحات؟ با این اختیارات بی حد و تقدس ساختگی رهبری حتی تندروترین اصلاح طلبان هم کاری از پیش نمیبره. شنونده از قطر ظاهراً در پیغام خود از ما یعنی رادیو فردا انتقاد کردند. ایشون نوشتن شما که به جز دروغ گفتن چیزی بلد نیستید. چرا حقیقت را نمی بینید یا خودتان را به کوری زده اید؟
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
با ما شنوندگان عزیز شماره تلفن اسمس گیر خودمون را شماره ارسال اسمس به رادیو فردا رو برایتون تکرار میکنم. به خاطر داشته باشید 20 420 733 59 55 55. شنوندگان گرامی شما می توانید برای ما ایمیل ارسال کنید، با تلفن پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و یا اسمس ارسال کنید. و اما انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که به مناسبت 60مین سال تأسیس کشور اسرائیل به آن کشور رفته است در یک پیام تصویری تهدید علیه اسرائیل را تهدیدی علیه کشورش دانست. به گفته خانم مرکل آلمان همچنان تلاش خواهد کرد تا مانع از پیشرفت برنامه نظامی اتمی ایران شود. جزئیات بیشتر همراه با تحولات تازه در روند مسئله اتمی ایران در گزارش همکارمان شهرام میریان از آلمان.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان همراه با 7 تن از وزیران دولت خود برای سومین بار به اسرائیل رفته است. در آستانه این دیدار خانم مرکل در یک پیام سرشار از همبستگی گفته است در سخنرانی خود در کنست پارلمان اسرائیل روشن خواهد ساخت که تهدیدها علیه اسرائیل تهدید علیه آلمان است و با نگاه به اختلاف بر سر برنامه اتمی ایران یادآور شد آلمان همچنان مصرانه خواستار آن است که برنامه اتمی ایران نتواند گامی به پیش بردارد و آن کشور سرانجام به حفظ مقررات جهانی دست زند.
Das gilt ganz besonders im Blick auf den Iran, wo Deutschland auch weiter darauf dringen wird, dass das iranische Nuklearprogramm nicht voranschreiten kann.
صدراعظم آلمان پیش از این نیز از آمادگی کشورش بر وارد ساختن فشارهای بیشتر به ایران سخن گفت و یادآور شد آلمان مناسبات تجاری و بازرگانی خود با ایران را به ویژه در پیوند با آن دست از کالا و تجهیزاتی که در دیگر کشورها دریافت شدنی نیست، به گونه روشن و آشکار محدود کرده است. خانم مرکل در این حال بر حل مسئله اتمی ایران از راه گفتگو تاکید کرد، موضوعی که غلام حسین الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز گذشته بر آن خط بطلان کشید.
ما در هم و همه کشورها آماده گفتگو و تعامل در حوزه منافع مشترک هستیم، منتها موضوعی به عنوان بحث هسته‌ای با کشورهای 5+1 و کشورهای خاص دیگه تمام شده است.
در پی تصمیم تازه دولت ایران مبنی بر قطع گفتگوهای اتمی با کشورهای 5+1، خانم آنگلی کابر رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا در گفتگو با رادیو فردا این تصمیم احمدی نژاد را که مذاکره با اتحادیه اروپا، خاویر سولانا و دیگر کشورها را منتفی دانسته یک اشتباه محض خوانده است.
Die Entscheidung Ahmadinejad, die Gespräche mit Europa, Solana, mit anderen Regierungen abzubrechen für eine absolute Fehlentscheidung.
خانم آنگلی کابر، سیاستمدار آلمانی و نماینده پارلمان اروپا در ادامه گفتگو با رادیو فردا اضافه می‌کند اروپاییان مایلند از راه گفتگو مسئله اتمی ایران حل و فصل شود. از این رو اگر این راه بسته شود مسئله اتمی ایران اوج میگیرد. برای جلوگیری از چنین وضعی خانم آنگلی کابر تاکید میکند که اگر رئیس جمهور ایران بر این تصمیم تازه خود پافشاری کند ایران به سوی انزوای جهانی سوق داده میشود و به این خاطر بسیار نیکوست که به گفته وی احمدی نژاد در گفته خود تجدید نظر کند.
glaube ich dass es gut wäre, wenn diese Aussage von Ahmadinejad überprüft wird.
Shahram Miryan, Radio Farda.
امروز یک شنبه 16 ماه مارس برابر است با 20مین سالگرد بمباران شیمیایی شهر حلبچه در کردستان عراق. در این واقع نزدیک به 5000 تن کشته و صدها تن دیگر مجروح شدند. خبرنگار رادیو عراق آزاد اخیراً به حلبچه رفت تا با بازماندگان حملات روز 16 ماه مارس سال 1988 میلادی در رابطه با تأثیرات جسمی و روانی این فاجعه مصیبت بار گفتگو کند.
درباره شمار تلفات حمله شیمیایی سال 1988 علیه مردم حلبچه هیچ گونه آمار رسمی در دست نیست، اما بر اساس برآورد رسانه‌های جمعی و سازمان‌های غیردولتی نظیر سازمان شهدای حلبچه تقریباً 5000 غیرنظامی در این حملات جان باختند که اکثرشان زنان، کودکان و سالمندانی بودند که قادر نبودند با سرعت از شهر فرار کنند. خیروان، یکی از شهروندان حلبچه، هنوز صدا و بوی بمب‌های حاوی مواد شیمیایی کشنده را در خاطر دارد.
اون روز یه روز زیبای بهاری بود. ساعت نزدیک 11 صبح بود و من حس غریبی داشتم. قلبم خیلی تند میزد و دلشوره داشتم. انگار میدونستم که قراره یه مصیبت خیلی عظیمی اتفاق بیفته. چند دقیقه بعد صدای انفجار تو حلبچه آغاز شد و جت‌های جنگنده عراقی بمباران رو شروع کردن. بمباران عمدتاً روی محله‌های شمالی شهر متمرکز بود. به همین خاطرم ما پناه بردیم به زیرزمین‌ها. ساعت 2 بعد از ظهر وقتی که شدت بمباران‌ها کم شد، من با احتیاط از زیرزمین خارج شدم و رفتم تو آشپزخونه. می‌خواستم واسه خانواده‌ام غذا ببرم. وقتی بمباران تموم شد، صداهای شنیدیم که مثل پرت شدن آهن روی زمین بود، اما نمی‌تونستیم بفهمیم که این صداها چی‌اند. من شاهد صحنه‌هایی بودم که تا آخر عمرم فراموش نمی‌کنم. مردی فریاد زنان دوید توی خونه ما، گفت گاز، گاز. ما با عجله وارد ماشینمون شدیم و پنجره‌هاشو بستیم. فکر می‌کنم ماشین ما از روی اجساد مردم بیگناه حرکت می‌کرد. آدمایی رو دیدم که روی زمین افتاده بودن و یه مایه سبز رنگی بالا می‌آوردن، در حالی که بعضی دیگه از مردم در حالت عصبی با صدای خیلی بلند می‌خندیدن و بعدش هم پیکر بیجونشون روی زمین می‌افتاد. بعد یه بویی به مشامم خورد که مثل عطر سیب بود. همون موقع بیهوش شدم. وقتی دوباره به هوش اومدم، صدها جسد اطرافم پراکنده بود. بعد دوباره رفتیم توی یه زیرزمین، به اونجا پناه بردیم. بوی بدی مثل بوی زباله مونده فضا رو پر کرده بود. اما بعدش این بو دوباره تبدیل شد به همون عطر سیب. بعد متوجه شدم که نیروی هوایی عراق حلبچه رو با سلاح شیمیایی بمبارون کرده. وقتی که شما صدای مردم رو میشنوید که فریاد زنان میگن گاز یا مواد شیمیایی، بعد پژواک این صداها بین جمعیت مخصوصا زنا و بچه ها تنین میندازه، اون وقت معنی وحشت رو درک میکنی. دوستان و عزیزانتون پیش چشم شما مثل برگ درخت نقش بر زمین میشن. این موقعیتیه که به هیچ وجه نمیشه اون رو توصیف کرد. پرنده ها از توی لونه هاشون میفتن زمین، بعد حیوانای دیگه، بعدش هم آدما. این نابودی کامل بود. هر کس که میتونست با پای پیاده شهر رو ترک کنه با پای پیاده فرار کرد. هر کس هم که ماشین داشت با ماشینش فرار کرد. اما هر کسی که تعداد بچه هاش بیشتر از اونی بود که بتونه اونا رو بذاره رو دوشش توی خود شهر موند، تسلیم گاز شیمیایی شد.
با قدم زدن در محله های شهر حلبچه که 20 سال پیش هدف این حملات مهلک و مخرب شیمیایی قرار گرفت، کماکان آثار تخریب و انهدام ملموس است. بسیاری از بازماندگان که سالها بعد مجدداً به شهر بازگشتند، هنوز موفق نشدند پول لازم را برای بازسازی خانه های خود فراهم کنند. حفره های دیوار یکی از خانه ها متعلق به زنی که همه اعضای خانواده‌اش را در آن حملات از دست داده، با قطعات پارچه و تخته های ناهموار چوب پوشانده شده است. هفت عضو خانواده‌ام در این حملات شهید شدند. ما 3-4 روز پیش از این حملات عظیم در اینجا بودیم، همان زمانی که رژیم سابق دستور بمباران متناوب حلبچه را صادر کرد. فکر می‌کردیم این بمباران با سلاح‌های معمولی انجام می‌شود و به زودی هم تمام می‌شود. خبرنگار رادیو عراق آزاد با قدم زدن در دیگر بخش‌های شهر حلبچه با افراد بیشتری که شاهد این حملات مهلک بودند گفتگو کرد. بسیاری راجع به ورود هیئت نمایندگی دولت عراق با مدیریت رشید مجید صالح، یکی از نمایندگان نوری المالکی نخست وزیر عراق، صحبت کردند. نماینده نخست وزیر عراق به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت ماموریت او برای انجام یک تحقیق و بررسی گسترده محلی با هدف تهیه کمک‌های لازم پزشکی برای آن دسته از قربانیانی انجام می‌شود که بعد از 20 سال همچنان از جراحات وارده رنج می‌برند.
همه آن افرادی که مجروح شدند و هنوز از جراحاتشان رنج می‌برند، با کمبود دارو و نیروهای تخصصی پزشکی مواجهند. آنها برای معالجه به کشورهای دیگر سفر می‌کنند که این موضوع فشار اقتصادی را بر مردم عراق دوچندان می‌کند. علاوه بر این، تعداد عظیمی از بیماران دچار انواع بیماری‌های سرطانی و تنفسی شدند. همچنین 70% از مردم دچار نازایی‌اند. اینها همه مسائلی است که باید بر آن تمرکز کنیم تا بتوانیم تأثیرات منفی اجتماعی روانی آن را از بین ببریم.
مهینه گرجی گزارش می‌داد. همچنین امروز به مناسبت 20مین سال بمباران شیمیایی شهر حلبچه مراسمی در این شهر برگزار شد. کاوه جم، خبرنگار کرد ساکن این منطقه، در گفتگویی با همکارم محمد زرقامی میگوید دو روز پیش یکی دیگر از مجروحان این بمباران درگذشت. این خبرنگار درباره مراسم امروز چنین میگوید. کاوه جم:
ساعت 11 صبح امروز با حضور بیش از 100 شهردار از کشور مختلف از شهیدین از نهاده شد. در این مراسم یک از مفتا معاون نخست وزیر حکومت اقلیمی کردستان و خانم هیرو احمد خانم اول عراق حضور داشتند. در مراسم امروز حکومت اقلیمی کردستان از راه اندازی سندین پروژه در این شهر خبر داد که تعاونت از حکومت اولیه مفهوم است. امسال یه چیز دیگه تقریبا فرق داشت، اینم که احمد ترک و عثمان بایدمی شهردار شهر دیاربکر از کردستان ترکیه اینجا بودن تو مراسم شرکت کردن. عثمان بایدمی یه چیزی در مورد حلبچه گفت، تاکید میکرد برای اینکه پروژه اجرایی زیادتری تو این شهر اجرا بشه.
آیا قربانیان و خانواده های بازمونده این واقعه از سوی مسئولان اون منطقه مورد حمایت قرار میگیرن؟
قربانیان شهر حلبچه که حکومت اقلیم کردستان بودجه میده، مثلا بودجه میده واسه اینکه این بیماری که ناشی از این ترکیبات خدیر شیمیایی هستن معمولا به ایران فرستاده میشن تا مراقبت پزشکی از آن شاد. ولی آقای اسماعیل عبدالله رشید که به خاطر این عوارض تقریبا دو روز پیش جان خود را از دست داد.
تا اونجایی که شما میدونین چه تعداد از این بازمونده ها برای انجام معالجه به ایران فرستاده شدن؟
تا حالا تقریبا بیشتر از 100 نفر به ایران فرستاده شدن، ولی تا حالا تقریبا 3 نفر از اینه که به ایران فرستاده شدن فرستادن.
تو سالهای گذشته برگزاری مراسم سالگرد این واقعه با اعتراضاتی هم همراه میشد. آیا امسال هم حلبچه شاهد اتفاقاتی از این دست بود؟
ببینید آقا محمد، موقعیت جغرافی شهر حلبچه موقعیتی که روی خط مرزی ایران با کردستان داره. تقریبا 10 سال 15 سال پیش حزبای اسلامی در آنجا فعالیت خیلی زیادی داشتن. به خاطر همین حد و حزب حاکم کردستان یعنی اتحادیه میهن کردستان و اتحادیه دموکرات کردستان نمیتوانستن که تسلط زیادی اونجا داشته باشن. تقریبا 2 سال پیش یه تظاهره شد اونجا که مردم اونجا مونیومنت شهیدان آتیش زدن، ولی امسال خیلی خوب بود. امسال حکومت اقلیم کردستان از راه اندازی سنین پروژه در این شهر خبر داد و مردم تقریبا راضی بودن.
وضعیت شهر نسبت به سال 1366 که این واقعه اتفاق افتاد چقدر تغییر کرده؟ چون یادمه که در
حتما تغییر کرده، چون بعد از پروسه آزادسازی حکومت اقلیم سنین پروژه در این شهر اجرا کرده. معمولا پروژه درست کردن جاده و بعدن تلفنات و اینا هستن. شهر بزرگ شده، چند ناحیه به این شهر اضافه شده، دانشگاه داره، خیلی خوب شده وضعیتش.
اثرات فیزیکی و روانی جنگ هنوزم در بین مردم باقی مونده؟
نه فقط مردم حلبچه، بلکه مردم همه شهرهای کردنشین. درست اثرات شیمیایی ندارن ولی اثرات نفسی و درونی دارن. همون مونیومنتی که به خاطر قربانیان حلبچه درست کردن هنوزم اون مونیومنت اونجا است. اون وقت یه دختر 9 ساله و یه کودک رو بغل کرده و فرار میکنه. از وقتی شهروند حلبچه به اون مونیومنت نگاه میکنه، شاید به فکر قربانیان خودش از هر خانواده گفته، از خانواده خودشون، چون اصلا خانواده اونجا گورایی هستن، یه سنگ قبر دارن ولی اسم 5-6 شهید اونجا نوشته شده.
بمباران شیمیایی شهر حلبچه امروز 20 ساله شد.
یک سال دیگر رو با هم گذروندیم.
یک سال پر از اتفاقات خوب و بد.
با هم گفتیم و با هم شنیدیم.
پس بیاین لحظه شروع سال جدید هم با هم باشیم.
تا سال نوی را شروع کنیم دوباره با هم.
برنامه های نوروزی ما اول فروردین از ساعت 7 صبح به وقت ایران شروع میشه.
یادتون نره.
میادگاه نوروزی ما و شما همینجا. در رادیو فرداست. با گزارش ها، خبرها و موسیقی نوروزی رادیو فردا به سال نو گام بنهید و به استقبال روند خوش در سال 1387 خورشیدی بروید.
این رادیو فرداست.
بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا را آغاز می کنیم. نخست همکارم محمد زرخامی تازه ترین خبرها را به آگاهیتان می رساند.
نتایج انتخابات مجلس هشتم در ایران نشان می دهد که محافظه‌کاران و حامیان و همفکران محمود احمدی نژاد با کسب کرسی‌های بیشتر پیروز این انتخابات هستند. طبق نتایج اعلام شده از سوی وزارت کشور جمهوری اسلامی، از 290 کرسی مجلس شورای اسلامی، محافظه‌کاران با کسب 120 کرسی در صدر نتایج انتخابات قرار دارند و اصلاح طلبان تا به حال 46 کرسی را به خود اختصاص دادند. اتحادیه اروپا نیز از سوی اعلام کرد که انتخابات پارلمانی در ایران به طور آزاد و عادلانه برگزار نشد. اتحادیه اروپا از اینکه در برگزاری این انتخابات معیارهای بین المللی رعایت نشده و رقابت واقعی بر آن حاکم نبوده است، عمیقا ابراز نگرانی کرد. در ایران در تصادف اتوبوس حامل دانشجویان دختر مؤسسه خیام مشهد با یک تانکر سوخت در مسیر اندیمشق خرم‌آباد دیشب 22 دانشجو در آتش سوختند و 7 تن مجروح شدند. هیئت نظارت بر مطبوعات وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار 9 نشریه سینمایی و خانوادگی را به خاطر آنچه که چاپ عکس‌های هنرپیشگان فاسد خارجی و درج جزئیات زندگی مبتذل آنان نامید لغو کرد. ماهنامه سینمایی با سابقه دنیای تصویر، ماهنامه ادبی هنری 7 و مجله‌های بازنگری، تلاش، صبح زندگی و به سوی افتخار در میان نشریات لغو امتیاز شده قرار دارند. درج مطالب خرافی، تبلیغ خواص دارویی بدون اخذ مجوز از مراجع و سازمان‌های زیرفت، ترویج خرافه گرایی، درج مطالب خلاف عفت عمومی و نیز مطالب تحریک‌آمیز قومی از دیگر تخلفات این نشریات اعلام شده است. هنری پالسون وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد نفع آمریکا در گروه داشتن دلار قوی است. او اظهار اطمینان کرد که بازارهای بورس از وضعیت آشفته فعلی خارج خواهد شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا به شبکه فوکس گفت بازارهای ایالات متحده قادر به بازگشت به وضعیت پیشین است و طرح 152 میلیارد دلاری دولت نیز به بهبود اقتصاد آمریکا کمک خواهد کرد. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست هفتگی خود با خبرنگاران صدور قطعنامه سوم تحریمی از سوی سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی را اقدامی نادرست خواند و گفت این روند نمیتواند بر فعالیت‌های اصلی ایران تأثیر بگذارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد اخیراً قطعنامه سومی برای اعمال فشار بیشتر بر ایران تصویب کرد. و سرانجام این که جان مک‌کین نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری‌خواه وارد عراق شد. آقای مک‌کین در این سفر با مسئولان بلندپایه آمریکایی در عراق از جمله رایان کراکر سفیر آمریکا در بغداد دیدار می‌کند. سناتور مک‌کین از حامیان استراتژی اعزام 30,000 سرباز تازه نفس به عراق در سال گذشته است. سفر سناتور جان مک‌کین به عراق بخشی از رشته سفرهای او به اروپا و خاورمیانه است.
آقای زرقامی سپاسگزاریم که خبرها را به آگاهی من رساندید. و پس از خبرها نوبت میرسد به پاکستان و نخستین اجلاس مجلس این کشور. پارلمان تازه منتخب پاکستان قرار است فردا دوشنبه نخستین جلسه خود را تشکیل دهد. با توجه به حضور همزمان هواداران حکومت پرویز مشرف رئیس جمهوری و منتقدان او در این پارلمان، موضوع تقسیم قدرت برای تشکیل دولت جدید پاکستان نگاه بسیاری از تحلیلگران را به خود جلب کرده است. شاهد احمد خبرنگار رادیو فردا از اسلام آباد گزارش می‌دهد.
اولین اجلاس مجلس ملی نومنتخب پاکستان فردا دوشنبه 17 مارس در اسلام آباد برگزار خواهد شد. قرار است در این اجلاس وکلای مجلس ملی بعد از مراسم تحلیف رئیس و معاون رئیس مجلس ملی را انتخاب خواهند کرد. این در حالی است که اختلافات بر سر کاندید سمت نخست وزیری در حزب مردم بی‌نظیر بوتو که به عنوان بزرگترین حزب در مجلس ملی پاکستان ظهور کرده شدت یافته است. دو رهبر عمده این حزب همسر خانم بی‌نظیر بوتو آصف علی زرداری و یک رهبر ارشد دیگر حزب مردم آقای امین فهیم خواهان به دست آوردن بلندترین سمت دموکراتیک در پاکستان هستند. امید می رود بعد از برگزاری اجلاسی افتتاحی مجلس اسم کاندید سمت نخست وزیری هم مشخص خواهد شد. کاندیدهای نومنتخب مجلس ملی جهت شرکت در این اجلاسیه دارند وارد اسلام آباد می شوند. شاهد احمد، اسلام آباد.
مطبوعات ایتالیا تفسیر انتخابات ایران را به عهده شخصیت‌های سیاسی ایران گذاردند. احمد رفعت، همکار رادیو فردا در روم، چکیده گفتگوهای حسن خمینی، زهرا اشراقی و سعید لیلاز با روزنامه‌های ایتالیایی را به فارسی بازگردانده است.
حجت الاسلام حسن خمینی در گفتگو با خبرنگار روزنامه لا رپوبلیکا ایتالیا که با وی در جماران ملاقات داشته است میگوید هر انقلابی حاوی پیامی است. انقلاب فرانسه پیامش دموکراسی بود، انقلاب آمریکا لیبرالیسم و انقلاب روس سوسیالیسم را هدیه آورد و انقلاب ما هم معنویت را جانشین مادیت ساخت. امروز به گفته حجت الاسلام حسن خمینی در خاورمیانه جنبش‌های اسلامی جانشین نهضت‌های ملی‌گرای دهه قبل شده‌اند. نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در ادامه می‌افزاید البته نباید از نظر دور داشت که طالبان هم به نام اسلام عمل می‌کنند و رئیس جمهور سابق سید محمد خاتمی هم پرچمدار نوع اسلام کاملا متفاوتی از اسلام طالبانی است. نوه آیت الله خمینی در خاتمه به حضور نظامیان در صحنه سیاست و درگیری‌های روزهای قبل از برگزاری انتخابات نیز اشاره می‌کند. در رابطه با حضور پررنگ‌تر نظامیان حسن خمینی می‌گوید هر جا اسلحه حضور پیدا کند گفتگو به پایان می‌رسد. زهرا اشراقی دیگر نوه آیت الله خمینی در گفتگو با روزنامه ایل ریفورمیستا با زبان دیگری البته صحبت می‌کند و می‌گوید پدر بزرگم که بنیانگذار جمهوری اسلامی است هرگز حکومت اسلامی را مد نظر نداشت. مسئول جوانان حزب مشارکت اسلامی در ادامه می‌افزاید کشور ما در حال حاضر دوران سیاهی را می‌گذراند ولی فکر نمی‌کنم که این دوران مدت زیادی به طول انجامد. خانم زهرا اشراقی هشدار می‌دهد جوانانی که امروز 13 یا 14 سال دارند حاضر نیستند فشارهای کنونی را تحمل کنند و به زودی از خود عکس العمل نشان خواهند داد. نوه آیت الله خمینی در ادامه می‌گوید احمدی نژاد فاجعه است و من از سیاست خارجی تا سیاست اقتصادی دولت به ویژه سیاست‌هایش در قبال زنان را هیچ کدام قبول ندارم. سعید لیلاز کارشناس امور سیاسی با کوریر دلاسه را گفتگو داشته است. لیلاز میگوید مهم نیست 100 یا 70 اصلاح طلب به مجلس راه یابند زیرا در هر صورت نقشی در تعیین سیاست‌های نظام نخواهند داشت و مجلس آینده در دست قشر جدیدی که نظامیان آن را تشکیل می‌دهند خواهد بود. سعید لیلاز در ادامه به نقش نظامیان در صحنه سیاست که به گفته او روز به روز افزایش می‌یابد اشاره می‌کند و می‌افزاید امروز روحانیون و نظامیان به مبارزه با یکدیگر مشغولند و آن نظامیانی که در جوانی در جنگ با عراق حضور داشتند امروز در صددند روحانیون را کنار گذارده و قدرت را تصاحب کنند. سعید لیلاز افزایش بهای نفت را نیز عاملی بازدارنده اصلاحات به حساب می‌آورد و در این زمینه به کوریر دلاسه را می‌گوید در کشوری که تنها 10% از بودجه از طریق مالیات تأمین شود صاحبان قدرت خود را در مقابل ملت مسئول نمی‌دانند و برعکس ملتی که سالانه هر فردش 1000 دلار از دولت تحت عناوین مختلف دریافت می‌کند را تابع خود به حساب می‌آورند. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
یک راه حل سریع و کم خرج برای تماس با رادیو فردا.
به ما اس ام اس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55 و اسمس های بیشتری دریافت کردیم. شنونده ای نوشتن به کوری چشم دشمنان بیش از پیش در انتخابات شرکت کردیم. حسین هستم از مشهد و می دانم که این را پخش نمی کنید. شنونده دیگری می نویسد انتخابات مجلس فقط اونایی که پول تو جیبشونه می رن رای می دن. شرمندی از شهر خاش نوشته صلاح مملکت خیش خسروان دانند. و آخرین شنونده ما در شعر گونه‌ای که برامون فرستادن این چنین نوشتن ملت خواب زده، رئیس جمهور بی ترمز، مجلس بی قفل و بند، قطار اتمی بی ترمز، فقط خدا به این ملت و خاک رحم کند. و حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم در ترکیه، درخواست دیوان عالی قضایی این کشور رو برای تعطیلی حزب غیر قابل قبول دانسته. درخواست برای تعطیلی حزب عدالت و توسعه به اتهام تلاش برای تغییر نظام لایق آن کشور بحران سیاسی کم سابقه ای را در ترکیه ایجاد کرده است. علی جوانمردی خبرنگار رادیو فردا از آنکارا گزارش می‌دهد.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر و دبیر کل حزب عدالت و توسعه طی سخنانی شدید اللحن ادعانامه رئیس دیوان عالی قضایی علیه حزبش را تلاشی سیاسی علیه اراده ملی ترکیه قلمداد کرد و گفت شرایط هرچه باشد، برف و زمستان، طوفان باشد، شبانه روز این راه را ادامه می‌دهیم. در راه خدمت به مردم و درستی حرکت می‌کنیم. رجب طیب اردوغان ضمن برشمردن موفقیت‌های سیاسی و اقتصادی حزب حاکم حزب عدالت و توسعه خطاب به اعضا و هواداران حزبش گفت
Çok açık söylüyorum. Asla başaramayacaklar. Asla bu ülkenin ahengini bozamayacaklar.
بسیار واضح میگویم به هیچ وجه موفق نخواهند شد و هرگز نمیتوانند روند این کشور را خدشه‌دار کنند. نخست وزیر ترکیه ادعای تلاش برای ایجاد حکومتی اسلامی را تکذیب کرد و معیار را رأی مردم توصیف نمود. سایر اعضای رهبری حزب عدالت و توسعه نیز در سخنان خشم‌آلود خود نسبت به درخواست تعطیلی این حزب که اکثریت پارلمانی و کابینه دولت را داراست هشدار دادند. اما ترهان آلتان، حقوقدان در استانبول، برخلاف ادعای سیاسی بودن ادعانامه عبدالرحمن یالچنکایا رئیس دیوان عالی قضایی میگوید
بوگین کاشلاشتیمیز دورم حقوقی بیر مسئله‌دیر. حقوقی بیر مکانیزم چالیشماکتادیر.
وضعیتی که امروز با آن مواجه شده این موضوعی حقوقی است، کارکرد و مکانیزمی حقوقی است. سخنان نخست وزیر که رأی دادن را توجیه قرار می‌دهد چه مقایسه است؟ همه چیز از طریق صندوق رأی حل نمی‌شود. به نظر من اگر آقای نخست وزیر فکر می‌کند هر مشکلی را می‌تواند در پای صندوق‌های رأی حل کند، خطای بزرگی مرتکب می‌شود. من شخصا به آقای نخست وزیر می‌گویم چرا اصلاحات دموکراتیک را متوقف کردید؟ در این میان احزاب مخالف دولت معتقدند باید به رأی دادگاه احترام گذارد. عبدالرحمن یالچنکایا رئیس دیوان عالی قضایی ترکیه در اواخر وقت اداری روز جمعه گذشته ادعانامه 162 صفحه‌ای را با هدف تعطیلی حزب عدالت و توسعه به دادگاه قانون اساسی تحویل داد. در این ادعانامه با استناد به مدارک و اسناد صوتی و تصویری حزب حاکم به تلاش علیه سکولاریسم و بهره جستن از تقیه با هدف ایجاد یک حکومت اسلامی معتدل متهم شده است. در ادعانامه عبدالرحمن یالچنکایا اتحادیه اروپا و آمریکا نیز به حمایت از اسلامیون میانه رو در ترکیه متهم شدند. همچنین برای 71 عضو ارشد حزب حاکم از جمله نخست وزیر، رئیس جمهور، رئیس سابق مجلس ملی و 11 شهردار تقاضای 5 سال محرومیت فعالیت سیاسی شده است. به گزارش رسانه‌های ترکیه ادعانامه عبدالرحمن یالچنکایا دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه را که در 14 اوت 2001 تشکیل شده در آستانه سقوط قرار داده است. هرچند هنوز برای اظهار نظر قطعی درباره تسلیم دادگاه قانون اساسی زود است. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
ساعت 19:12:50 صدای ما را از پراگ می شنوید و به رادیو فردا گوش می کنید. در حالی که شماره حملات به سربازان آمریکایی در هفته های اخیر در شهرهای مختلف عراق افزایش یافته، سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود می گوید که حضور سربازان آمریکایی در کاهش خشونت ها مؤثر بوده است. در گزارش سازمان ملل همچنین آمده است که در کاهش این خشونت ها همکاری شورشیان سنی با ارتش آمریکا نقش چشمگیری داشته است. همکارم مهین گرجی گزارش می دهد.
سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود درباره اوضاع امنیتی در عراق گفته است که حضور سربازان آمریکایی باعث کاهش حملات شورشیان در بغداد شده و در نقاط دیگر به موازات اینکه نیروهای آمریکایی شروع به ترک منطقه کرده‌اند، خشونت‌ها افزایش یافته است. در این گزارش که 6 ماه آخر سال 2007 میلادی را بررسی کرده آمده است، دولت عراق تلاش گسترده خود را برای مبارزه با خشونت‌های فرقه‌ای و سایر جرایم برای ایجاد ثبات سیاسی ادامه داده است. سازمان ملل در این گزارش خود اوضاع امنیتی عراق را در شهرهای مختلف بررسی کرده و میگوید که با کاهش خشونت‌ها در بغداد، حمله‌ها در استان‌های دیاله و موسل گسترش یافته است. بعد از انتشار این گزارش، استفان دو میسترا رئیس سازمان ملل در عراق در یک کنفرانس خبری این موضوع را یک فرصت برای عراق خواند. آقای دو میسترا گفت که شورشیان سنی سابق که پذیرفتن با کمک آمریکا علیه القاعده بجنگند، در کاهش خشونت‌ها نقش عمده‌ای داشتند. گزارش سازمان ملل در حالی منتشر می شود که به گفته پلیس عراق شماره حملات مرگبار در این کشور در هفته های اخیر افزایش یافته است. بر اساس این گزارش ها 13 سرباز آمریکایی در یک هفته در عراق کشته شدند، از جمله سربازی که روز شنبه حین گشت زنی مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
5 سرباز آمریکایی نیز هفته گذشته بر اثر یک حمله انتحاری در مرکز بغداد کشته شدند. این اتفاق یک هفته پس از انفجار دو بمب مهیب در نزدیکی بغداد روی داد که منجر به کشته شدن 68 نفر شد. همچنین مقامات پلیس عراق از کشته شدن 6 نفر در یک درگیری در منطقه کوت در روز شنبه خبر دادند. در این درگیری‌ها 21 نفر نیز زخمی شدند. بر اساس شمارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، با شمارش مرگ روز شنبه از زمان آغاز جنگ تا کنون 3988 نفر از نظامیان آمریکایی در عراق کشته شدند. دولت بوش برای تامین امنیت عراق تنها در ابتدای سال 2007 میلادی هزاران سرباز آمریکایی را به این کشور اعزام کرد. به گفته مقامات ارشد ارتش آمریکا مستقر در عراق، با ورود این سربازان اضافه 60% از حملات شورشیان کاسته شده است. با این حال 5000 سرباز 3 ماه قبل به آمریکا بازگردانده شدند و کاهش سربازها با تأخیر ادامه خواهد داشت.
همکاری گروه‌های قومی سنی با ارتش آمریکا نقش چشمگیری در کاهش خشونت‌ها در عراق داشته است. مهینه گرجی گزارش می‌داد. قرار است در هفته‌های آینده وزیران امور خارجه ایران، افغانستان و تاجیکستان در پایتخت تاجیکستان با هم دیدار و گفتگو کنند. مقامات وزارت خارجه افغانستان هدف از این گفتگوها را تقویت روابط و همکاری‌های منطقه‌ای دانستند. علی جویباری خبرنگار رادیو فردا در کابل گزارش می‌دهد.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز اعلام کرد که قرار است در اوایل ماه فروردین وزرای خارجه ایران، افغانستان و تاجیکستان در دوشنبه با هم دیدار کنند. سلطان احمد بهین سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت که هدف از این دیدار و گفتگوی سه جانبه استفاده بهینه از امکانات موجود برای تقویت روابط کشورهای منطقه است. او تصریح کرد که در چند سال گذشته افغانستان توانسته روابط خوب را با کشورهای همسایه از جمله ایران و تاجیکستان ایجاد کند.
بسیار صادقانه طرفدار هستیم که همکاری های منطقه‌ای وسعت پیدا بکنه. خوشبختانه روابط ما با خصوص در 2 سال اخیر توسعه قابل ملاحظه یافته با همه کشورها. با ایران رابطه بسیار خوب است، با پاکستان یک مسیر بسیار خوب حرکت هستیم، با فدراسیون روسیه رابطه ما رو گسترش هست، با سیاه میانه در تمام کشورهای سیاه میانه بخوری در تاجیکستان، ترکمنستان رابطه ما بسیار خوب است.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در این حال تأکید کرد که در دیدار وزرای خارجه سه کشور طرح ایجاد راه آهنی که ایران و تاجیکستان را از طریق افغانستان وصل کند مورد بررسی قرار خواهد گرفت. او گفت که در این دیدار زمینه گفتگوهای سه جانبه رؤسای جمهوری افغانستان، ایران و تاجیکستان نیز فراهم خواهد شد.
روی پروژه‌های مختلف در پرنسپ توافق صورت گرفته. پول برای خط حلقه‌ای وجود دارد و همچنین شما می‌فهمید که ایتالیا پول میتونه برای خطی که بین کابل تا بامیان ساخته میشه و در نظر است مثلا بعدا بامیان داخلات وصل شد از ایران تا نیمروز و همچنین که وصل میشه با افغانستان مرکزی و افغانستان مرکزی وصل میشه به مزار شریف. تمامی از یا در پرنسپ پذیرفته شد یا پول وجود داره یا مطالعات تکنیکیش جریان داره و یا پول پرداخته شده و تعهد شده. یعنی در مراحل مختلفه مسائل همیشه هم وجود داره. آنچه که ما مطرح میکنیم، آنچه که ما باهاش صحبت داریم و کار میکنیم، همکاری منطقه‌ای است که همه از برسش نفریم.
سلطان احمد بهین درباره تاریخ مشخص برگزاری این اجلاس سه جانبه چیزی نگفت، اما تصریح کرد که در ماه فروردین سال 1387 خورشیدی گفتگوها انجام خواهد شد. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه، به سایت رادیو فردا هم سری بزنید، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
اما برای وبگردی، از اونجایی که مقامات حکومتی در ایران سایت رادیو فردا رو مسدود کردند، نیاز به تازه ترین آدرس های فیلتر شکن ما دارید. اگر به سایت رادیو فردا مراجعه کنید و نام خودتون رو در قسمت اشتراک ثبت کنید، این فیلتر شکن ها و آدرس ها برای شما به گونه رایگان ارسال میشه. و اما تازه ترین اونها بوکانیزاده.com، بوکانیزاده.com. و اما سقوط ارزش دلار منطقه پولی یورو را به صورت مهمترین منطقه اقتصادی جهان درآورده است و 15 عضو یورو را بیش از پیش به سوی گسترش مبادلات بازرگانی با کشورهای آسیایی، روسیه و کشورهای نفتخیز خلیج فارس سوق می‌دهد. نگاهی به دلایل رونق یورو و کاهش ارزش دلار در گزارشی از همکارم حمید فاطمی.
بر اساس ارزیابی بانک سرمایه گذاری گلدمن ساکس در آمریکا، با افزایش نرخ برابری اورو در مقابل دلار که اکنون به حدود 1.56 دلار رسیده است، ارزش سالانه و تولیدات به اورو از تولیدات به دلار فراتر رفته است و این در حالی است که اقتصاد آمریکا در پی بحران بازپرداخت وام‌های سهل خرید خانه و بحران‌های مالی به سوی رکود گام برمی‌دارد. در آمریکا به منظور رونق دادن به اقتصاد و افزایش فعالیت‌های بازرگانی، نرخ بهره بانکی کاهش یافته است، اقدامی که در اقتصادهای باز همیشه تورم‌زاست و همچنین موجب کاهش ارزش پول می‌شود. در مقابل بانک مرکزی اروپا که تنها وظیفه آن جلوگیری از تورم است، از کاهش نرخ بهره خودداری می‌کند، به خصوص که تورم در منطقه اورو در ماه گذشته به نرخ بی سابقه 3.3% رسید. بالا بودن بهره یک پول ارزش یا نرخ برابری آن را بالا می‌برد. هولگر شمیدینگ، اقتصاددان در بانک آمریکا، به خبرگزاری فرانسه میگوید اصلاحات داخلی در کشورهای منطقه اورو و اخیراً هم افزایش تقاضا برای خرید تولیدات اروپایی از سوی کشورهای شرق آسیا، اروپای شرقی و کشورهای نفخیز موجب رشد اقتصادی منطقه اورو شده است و هرچند این رشد کند شده، اما هنوز با رکود بسیار فاصله دارد و این همه بر ارزش اورو در مقابل دلار افزوده است. این تحلیلگر میگوید شرکت‌های اروپایی با تمرکز بر تولید ماشین‌آلات با کیفیت، تجهیزات زیربنایی، اتومبیل و هواپیما تولیداتی عرضه می‌کنند که با نیازهای فزاینده کشورهای شرق آسیا و کشورهای نفتخیز تطابق دارد. در هنگام برقراری نظام اورو، بدبینان می‌گفتند عضویت کشورهایی با اقتصادهای بسیار متفاوت مانند آلمان، یونان، اسپانیا و هلند موجب بروز مشکلات در منطقه اورو می‌شود. اما به گفته مارکو کرامر، رئیس مؤسسه تحلیل اقتصادی یونی کردیت مارکتس، کشورهای عضو اورو و بانک مرکزی اروپا در هماهنگ کردن اقتصادهای این کشورها موفق بودند. وی میگوید به جز برخی تصحیح‌های لازم در بازار مسکن در اسپانیا و در ایرلند، کشورهای عضو اورو فعلا با هیچ مشکل داخلی عمده‌ای روبرو نیستند.
حمید فاطمی گزارش میداد.
همه باید اجازه بدن
در همه جا در واقع
فضا رو آروم کنیم.
سال نو رو
خداوند
صلح و زیبایی و دوستی
به تمام مردم عطا فرماید.
برنامه های نوروزی ما اول فروردین از ساعت 7 صبح به وقت ایران شروع میشه، یادتون نره.
و من هم یادآوری میکنم که میادگاه نوروزی ما و شما همینجا در رادیو فرداست. با گزارش ها، خبرها و موسیقی نوروزی، رادیو فردا به سال نو گام می نهیم. به استقبال روند خوش هم در سال 1387 خورشیدی می رویم. و همان گونه که در آغاز مجله شامگاهی به آگاهیتان رساندم، سفره‌ای گسترده ایم رنگارنگ از خبرها، گزارش ها و موسیقی بهاری با مزه نقل و نبات. و کیانوش فرید نگاهی دارد به خبرهای فرهنگی هنری در هفته‌ای که گذشت.
نظارت بر مطبوعات هفته گذشته مجوز 9 نشریه که آنها را عامه پسند و سینمایی توصیف کرده لغو کرد. دو هفته نامه دنیای تصویر، ماهنامه بازنگری، دو هفته نامه صبح زندگی، هفته نامه تلاش، هفته نامه به سوی افتخار، هفته نامه ندای ایران، ماهنامه هفت، ماهنامه شوکا و دو هفته نامه هاوار نشریاتی هستند که امتیاز انتشار آنها لغو شده است. اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده که برخی تخلفات مطبوعاتی مثل استفاده ابزاری از عکس های هنرپیشگان، به خصوص هنرپیشه های فاسد خارجی، درج جزئیات زندگی مبتذل آنان، درج مطالب خرافی، تبلیغ خواص دارویی بدون اخذ مجوز از مراجع و سازمان‌های ذی‌ربط، ترویج خرافه گرایی، درج مطالب خلاف عفت عمومی و نیز مطالب تحریک‌آمیز قومی، به خصوص اهانت به اقوام شریف ایرانی، موجب حساسیت و برخورد قانونی هیئت نظارت بر مطبوعات می‌گردد. در همین حال، هیئت نظارت بر مطبوعات به 13 نشریه دیگر که در این حوزه ها فعالیت دارند، جهت رعایت مفاد قانون مطبوعات و پایبندی به رسالت های مطبوعاتی تذکر داده است. انجمن بازیگران سینمای ایران از رضا ناجی بازیگر برگزیده جشنواره برلین تقدیر کرد و وی را به عضویت افتخاری این انجمن درآورد. رضا ناجی ماه گذشته به دلیل بازی در فیلم آواز گنجشک‌ها به کارگردانی مجید مجیدی جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره فیلم برلین را از آن خود کرد. در مراسم انجمن بازیگران سینمای ایران، داوود رشیدی رئیس این انجمن دریافت این جایزه را اتفاق بزرگی در تاریخ سینمای ایران دانست و گفت این برای بازیگری ما فوق‌العاده بود و برخلاف انتظار. جمعه گذشته و همزمان با مراسم روز جهانی تئاتر کودک از رضا بابک بازیگر و کارگردان پیشکسوت نمایش کودکان و جوان قدردانی شد. رضا بابک که بیش از 35 سال در عرصه تئاتر کودک و نوجوان فعال بوده، کار هنری خود را از سال 1352 آغاز کرد. خورشید خانم آفتابکن، شاپرک خانم، اولدود و کلاخا، عروسک سخنگو از جمله آثاری هستند که وی در مقام نویسنده، بازیگر و یا کارگردان به روی صحنه برده است. در این مراسم که با همکاری مجله شهرزاد برپا شده بود، گروه موسیقی نام‌آوران و نیلبک قطعاتی از اشعار محلی و کودکانه را اجرا کردند و میان پرده‌های نیز با همکاری بچه‌ها اجرا شد. برگزیدگان هفتمین دو سالانه نقاشی معاصر ایران چهارشنبه گذشته معرفی شدند. جوایز برگزیدگان هفتمین دو سالانه نقاشی معاصر ایران در بخش ایران خانی ما به خلیل سمایی و بهمن محمدی اهدا شد. جوایز بخش اندیشه تاریکی و روشنایی به بابک افشارزاده، آمنه گرگان محمدی و الهام یزدیان اختصاص یافت و در بخش آزاد نیز سعید احمدزاده، وحید چمانی، علی شفیع‌آبادی و حمیدرضا یراقچی به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.
کیانوش فرید نگاهی داشت به خبرهای فرهنگ هنری در هفته‌ای که گذشت و اکنون تازه‌ترین خبرهای ورزشی رو هم از فریبرز غریب بشنوید.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران در راه آماده سازی خود برای حضور در مسابقات جام جهانی 2010 باید روز 7 فروردین ماه در کویت به مصاف تیم ملی فوتبال این کشور برود. اردوی آمادگی تیم ایران که از روز جمعه گذشته آغاز شده همکنون در محل کمپ تیم‌های ملی در تهران در حال برگزاری است. در تازه ترین خبرها از اردوی ملی پوشان این که علی کریمی بازیکن شاغل در لیگ قطر امروز به سایر اردو نشینان ملحق شد و علی دایی سرمربی تیم ملی ایران امروز هژمان منتظری مدافع تیم استقلال تهران را به جای هادی عقیلی بازیکن سپاهان به اردو دعوت کرد. پیش از این مسئولان باشگاه سپاهان به دلیل مسابقه حساس روز چهارشنبه تیمشان با تیم کروچی ازبکستان به عقیلی اجازه حضور در تمرینات تیم ملی ایران را نداده بودند. در فوتبال اروپا دیشب شب شکست و توقف تیم‌های صاحب نام بود. در لالیگای اسپانیا دیشب در آغاز هفته 28 رئال مادرید صدرنشین جدول رده‌بندی با 1 گل در خانه دیپورتیو لا کرونا مغلوب شد، اما با توجه به اندوخته کافی امتیازاتش هنوز در صدر جدول قرار دارد. در لیگ برتر انگلیس شب گذشته آرسنال پرچمدار این بازی‌ها در ورزشگاه خانگیش در لندن در مقابل میدلزبرو تن به تساوی 1-1 داد تا با توجه به پیروزی 1-0 منچستر یونایتد در مقابل دربی کانتی شیاطین سرخ منچستری به صدر جدول بیایند و توپچی‌های آرسنال به مکان دوم سقوط کنند. در بوندسلیگا یک آلمان هم دیشب شب شکست بایر مونیخ صدرنشین بود. بایر در زمین تیم انرژی کاتبوس که در ردیف 15 جدول قرار دارد با 2 گل مغلوب شد، اما هنوز با توجه به فاصله امتیازاتش با تیم‌های تعقیب کننده با 50 امتیاز در صدر جدول ایستاده. و در سری آ ایتالیا هم دیشب تیم آسه میلان در یک نبرد حساس و تماشایی در خانه آسروم با نتیجه 1-2 مغلوب شد تا 6th شکست فصل جاری را متحمل شود. در ادامه این بازی ها امروز اینتر میلان پرچمدار صدر جدول از ساعتی پیش در ورزشگاه سان سیرو به مسافه پالرمو رفته است. و در ورزش اتومبیل رانی لوئیس هامیلتون راننده جوان انگلیسی فاتح اولین دور از مسابقات اتومبیل رانی جایزه بزرگ در سال 2008 شد. در این رقابت که بامداد امروز در پیست اتومبیل رانی شهر ملبورن در استرالیا انجام شد، هامیلتون از تیم مکلارن مرسدس مسیر 195 کیلومتری مسابقه را زودتر از سایر رقیبان طی کرد و در سکوی اول ایستاد. بعد از او نیک هالفر و نیکو روزنبرگ هر دو از آلمان در سکوهای دوم و سوم قرار گرفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و به تدریج به پایان این مجله شامگاهی نزدیک می شوید. در حالی که سال کهنه را به آرامی بدرقه می کنید و به استقبال سال نوی خورشیدی می روید، ما در رادیو فردا امیدواریم که دلهاتون شاد و لبهاتون خندان باشه. وعده بعدی ما و شما 30 دقیقه دیگر با مشروع خبرها خواهد بود.